بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به علمك. تسلیت عرض میکنیم شام شهادت وجود مقدس ام الأئمة صدیقه کبری رو اولا خدمت مولامون امام زمان علیه الصلاة والسلام و جل الله تعالی فرجه الشریف رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که بیننده برنامه هستید، انشاءالله که دعای حضرت زهرا سلام الله علیها شامل حال هممون باشه. توسلات، روزه ها، عشق ها، عزاداری ها از همه دوستانش، از همه شیعیان و محبینش مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. در منابع دینی ما، در قرآن و روایات اهل بیت، اگر یک تحقیق صورت بگیره، اون چی که برمیاد اینه که ما سه جور عبادت داریم و در مقابل سه نوع معصیت، که اگر ما این انواع عبادت ها اینها رو بشناسیم، مأموریت با عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها تا حدی عظمت و ارزشش بیشتر برای ما روشن میشه. اولین قسم عبادت، عبادت های فردی هست که قوامش به یک شخصه. اگر یه فرد متدینی باشه، اعمال عبادی رو خودش به تنهایی بعضی رو میتونه انجام بده. مثلا فرض کنید نماز بخونه، نوافل رو به جا بیاره، اذکار رو به جا بیاره، روزه بگیره. اینا عبادات های فردی هست و ارزش خودش رو هم داره و ثواب خودش رو هم به جای خود داره. نقطه مقابلش معصیت های فردیه که یک کسی تو مثلا فرض کنید خونه خودش، تو خلوت خودش، حالا یه معصیتی انجام میده. مثلا فرض کنید معاذ الله یه چیز حرامی میخوره، مشروبی مثلا فرض کنید، یه گوشت حرامی چیزی میخوره، یا نمازی رو، روزه‌ای رو عمدن ترک میکنه تو تنهایی خودش. خب اینا معصیت‌های فردی هست که کیفر و عقاب خودش رو هم داره به جای خود. قسم دوم عبادت‌ها و معصیت‌ها، عبادت‌های جمعی یا اجتماعی هستش که قوامش به جمعه، حالا یا کوچک یا یه جمع بزرگ. یه جمعی باید باشن تا این عبادت تحقق پیدا بکنه. مثلا مثل نماز جماعت، مثلا مثل انفاقات و صدقات و مبرات اجتماعی، مثل احسان به والدین یا صله رحم که برای خدا کسی اینها را انجام بده، یا خدمات اجتماعی که برای خدا کسی اگر انجام بده، مدیریت‌های جامعه دینی رو مدیرانی که دارن انجام میدن اگر به قصد قربت باشه، کارشون بدون تردید عبادت، یه عبادت جمعی هستش، یه عبادت اجتماعی هستش که طبیعتاً ثواب این عبادت‌های اجتماعی به مراتب بیشتر از عبادت‌های فردیه، چون گستره کار وسیع‌تر هستش. و نقطه مقابل معصیت‌های اجتماعی و جمعی که آسیبش به جمع میرسه، آسیبش به اجتماع میرسه، باعث فساد یا کینه و اختلاف تو جامعه میشه. مثلا فرض کنید مثل غیبت، مثل تهمت، مثل سوء ظن به یک مؤمن، که اینا باعث کینه و اختلاف میشه بین مؤمنین. یا مثل بعضی از فسادهای مالی، اختلاس، مثل فرض کنید احتکار، کم فروشی، گران فروشی، رشوه، ربا. اینها اموری هستش که فسادهای اجتماعی داره و معصیت‌ها و منکرات جمعی و اجتماعی هستش که طبیعتاً گناهش خیلی بیشتر از گناهان فردی هستش. این معاصی اجتماعی هم خب در جایی که وسعت پیدا میکنه در گستره جامعه و ظهور و بروز پیدا میکنه تو جامعه، طبیعتاً یکی از وظایف حکومت دینی جلوگیری از این آسیب‌های اجتماعی است. به هر حال حکومت، به خصوص یه حکومت دینی که دلسوز نسبت به مردمش هستش، همونجور که سلامت جسم آحاد جامعه جزء وظایف هستش که دفاع بکنه از آسیبی که به جامعه از جهت جسمی داره میرسه و باید به هر حال سلامت جسمی آحاد جامعه رو فراهم بکنه، اگر چیزی باشه که سلامت روحی و روانی، سلامت فکری یا اعتقادی، سلامت اخلاقی و تربیتی جامعه رو یا امنیت جامعه رو یا عزت جامعه رو مورد هجوم قرار بده، به هر حال وظیفه حکومت دینی هستش که دفاع بکنه از این جامعه و مردم جامعهش. این که گاهی موقع‌ها بعضی مثلا فرض کنید میگن که ما هر جور که دلمون میخواد میپوشیم تو این جامعه، هر پوششی میخوایم داشته باشیم، اگر ولو شخص بی حجاب باشه، میگه من این سلیقه من اینه، شما میخوای حجاب داشته باشی حجاب داشته باش، چرا باید با ما برخورد صورت بگیره؟ هر کی انتخابی داره، ما انتخابمون اینه که بی حجاب بیایم بیرون. لا اکراه فی الدین، گاهی موقع همچین چیزی رو هم زمینه میکنن که البته یه مغالطه آشکار هستش. اولا اون لا اکراه فی الدین که اجباری نیست، دین مربوط به اعتقادات هستش. بله، امور اعتقادی که مربوط به قلب انسان هستش که آدم باید بپذیره، اینا جای تحمیل و زور و اجبار و بخشنامه و قانون نیست، اینا تحت فشار و اجبار در نمیان. اما ظواهر جامعه، کوچه و بازار، چیزی که مربوط به ارزش‌ها و هنجارهای یک جامعه میشه، اینجا تحت ضابطه قانون، به هر حال یه جامعه دینی، مردمش که میخوان دینی زندگی بکنن، میخوان ارزش‌ها و هنجارهای دینی بر جامعه حاکم باشه. اگر یه کسی بی حجاب بیاد و بخواد دهنکجی بکنه به دینداران، این در واقع توهین به دینداران هست، توهین به ارزش‌های دینیه. اینجوری نیست که مسئله شخصی باشه. بله، شما تو خونت، تو حریم شخصیت هر جوری میخوای بپوشی بپوش، ولی وقتی اومدی تو جامعه، این جامعه یه هنجارها و ارزش‌هایی داره که دینداران به خاطرش خون دادن. شوخی نیست بعد از 30 خورده سال ما هنوز 250 شهید رو امروز تشییع کردیم. ببینید هنوز که هنوزه شهدای بزرگوار ما رو میارن و خانواده هایی هستن که چشم به راه هنوز بعضی دیگه از اجساد و پیکرهای پاک شهداشون هستن. وقت اینجا اگر کسی بخواد بیاد ارزش‌های جامعه رو زیر پا بگذاره، بخواد مثلا فرض کنید با سگگردانی و بعضی از حیوانات تو جامعه که مال سبک زندگی دینی نیست دهنکجی بکنه به متدینین، اینجا طبیعتاً باید جلوش گرفته بشه. اصلا بحث لا اکراه فی الدین ربطی به اینجا نداره. بنابراین معصیت‌ها و منکرات اجتماعی اونجایی که نمود پیدا میکنه، همونجور که شرابخوری اگر کسی بیاد در جمع این کار رو بکنه تو جامعه، یا مراکز فساد درست بکنه، مراکز فحشا درست بکنه تو جامعه، ابتذالی رو بخواد تو جامعه گسترش بده، یا روزخاریش بخواد به صورت علنی تو جامعه باشه، اینجا چطور ما میگیم هنجار شکنی هست؟ چطور ما میگیم دهنکجی هست به دینداران؟ اون کسی هم که بیهجاب میگرده یا با یه پوشش نامتعارفی در جامعه میخواد حرکت بکنه، اینجا بحث شخصی نیست، اینجا باید جلوش گرفته بشه. کما اینکه سایر اموری که آسیب به جامعه میزنه، رشوه هم همینجور، احتکار هم همینجور، اختلاس هم همینجور، ربا هم همینجور، تو همه این موارد مسئولین ما و حکومت ما مسئول هستش. و علاوه بر بحث امر معروف و نهی از منکر که به دوش تک تک آحاد جامعه هستش، به هر حال از جهت قانونی هم مسئولین ما موظف هستن که اجرای قانون تو اینجور مسائل داشته باشن. در هر حال اینم قسم دوم که عبادت‌ها و گناهان جمعی و اجتماعی. و اما قسم سوم که من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار این قسم سوم رو بیشتر بهش عنایت بکنن، عبادات تاریخی هست. عبادات تاریخی دیگه چیه؟ عبادات تاریخی این هست که من کاری بکنم که با تمام خوبان، اولیاء الهی، با انبیا در طول تاریخ تو عباداتشون شریک بشم. این خیلی چیز عجیبی است که از معارف ما برمیاد و حالا عرض خواهم کرد. اصلا مقیاس این عبادت با مقیاس عبادت‌های فردی و اجتماعی خیلی متفاوت میشه دیگه. این عبادت میشه عبادت تاریخی که ما شریک میشیم تو ثواب عبادت تمام انبیا و اولیا تو طول تاریخ. عنایت بفرمایید ببینید، خب همه ما میدونیم که تمام اولیا الهی، همه معصومین، همه انبیا خدا علی رغم شرایط و اوضاع مختلفی که در طول تاریخ داشتن، هر کدوم به اقتضای زمانشون یه شرایطی داشتن، اما علی رغم همه این اختلاف‌ها یک هدف واحدی داشتن، یه جبهه واحدی رو تشکیل میدادن. هدفشون این بود که اراده پروردگار عالم بر زندگی انسان‌ها و بر جوامع انسانی حاکم بشه، خدا مدیریت بکنه زندگی مردم رو، دین بیاد و حاکم باشه بر زندگی مردم، ولایت حق پوشش بده تمام عرصه‌های زندگی رو به گونه‌ای که هیچ جای خالی نمونه برای اراده شیطان، هیچ جای خالی نمونه برای هواهای نفس. دین پوشش بخواد بده تمام ارکان و عرصه‌های زندگی رو. خب این هدف واحدی بوده که همه انبیا و اولیا این هدف رو داشتن، تحقق ولایت حق بر کل زندگی. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تو هر امتی خدا می‌فرماید در قرآن ما رسولی فرستادیم که دعوت بکنه مردم رو به عبودیت و بندگی خدا و دوری از طاغوت‌ها، دوری از شیاطین، که به هر حال بندگی خدا رو داشته باشن و توحید تو سراسر زندگی حاکم باشه. این جبهه، جبهه حقه، جبهه ولایت حقه. نقطه مقابلش شیطان و دستگاه ابلیس هم تمام سعیشون این هستش که هواهای نفسانی رو مدیریت بکنن. اونها هم میخوان اراده شیطان و هوای نفس حاکم باشه بر تمام عرصه های زندگی. اونا هم دینشون حد اقلی نیست، اونا هم مرامشون حد اکثریه، همه عرصه ها رو میخوان پوشش بدن. اون میشه ولایت باطل. که این دو ولایت، این دو جبهه در آیت الکرسی خب همتون آشنا هستید که بیان شده، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، این یک جبهه، و الذین کفروا اولیاء هم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، که جبهه مقابلش هستش. به قول مثنوی، از جهان دو بانگ می آید به زد، که کدامین را تو باشی مستعد. آن یکی بانگش نشور اتقیا، وان دیگر بانگش فریب اشقیا. دو تا صدا و دو تا دعوت در عالم بلند شده، یک دعوت، دعوت انبیا و اولیاء الهی و جبهه حق، و یک دعوت، دعوت باطل که جبهه شیطان و طاغوت هستش. تا زمانی که تا ابراهیمی بوده در مقابلش نمرودی، تا موسایی بوده در مقابلش فرعونی، تا پیغمبری بوده، پیغمبر اکرم، در مقابلش ابو سفیانی، و همینجور رگ رگ است این آب شیرین آب شور در خلائق می رود تا نفخ صور. این دو جریان برقراره. خب حالا اگر کسی به هر صورتی کمک بکنه به اقامه حق، به هر صورتی کمک بکنه به احیاء ولایت حق، به هر شکلی اگر این کار رو بکنه، شریک میشه با انبیا و اولیا تو اون هدفشون، وارد میشه تو جبهه انبیا و اولیا الهی، و تمام ثوابهایی که اون بزرگواران در طول تاریخ داشتن به سهم خودش، به سهم خودش و به اندازه سعی خودش شریک میشه. عبادت تاریخی یعنی این، یعنی کاری بکن که تو وجودت گسترش پیدا بکنه تو تمام تاریخ و در کنار تمام اولیاء خدا که فرماندهان جبهه تاریخ بودن، در کنار همه اونها باشی و به سهم خودت سهم داشته باشی، بهره ببری. این میشه عبادت تاریخی که طبیعتاً دیگه ثوابش فوق‌العاده است. و این امرم که الان خدمت شما عرض کردم یه امر تخیلی و سمبولیک و شاعرانه و مجازی نیست. واقعاً کسی که الان در تحقق اراده خداوند متعال، در تحقق ولایت حق سعی و کوشش داشته باشه، همین الان تو لشکر پیغمبر اکرمه، همین الان تو لشکر امیرالمومنین، همین الان تو اون لشکر تاریخی داره کمک میده به این که ولایت حق در جامعه جاری بشه. شاید شنیدید این روایت معروف رو از امام رضا علیه السلام که در آستانه محرم به ریان ابن شبیب وجود مقدس امام رضا علیه السلام فرمود که هر موقع که به یاد ابا عبدالله الحسین افتادی متا ذکرتهو، هر موقع به یاد او افتادی بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش من با شما بودم. این آرزو رو داشته باش. بعد امام رضا علیه السلام فرمود اگر این آرزو رو داشته باشی یکون لک من الثواب مثل مال من استشهد مع الحسین، مثل اون کسانی که با ابا عبدالله علیه السلام بودن و شبیه اونها ثواب میبری، یعنی تو ثواب اونها شریک میشی. خب این در واقع همون عبادت تاریخیه. من تو کربلا نبودم، در سال 61 هجری نبودم، اما میتونم با آرزو، با میل، با نیتم حضور داشته باشم تو اون جبهه و ثواب همراهی با اون جبهه رو ببرم. این شوخی که نیست، این تعبیر امام رضا علیه السلام. البته فرمود مثل ثواب اونها، نه خود همون ثوابی که همراهان ابا عبدالله بردن. خب اونایی که با امام حسین علیه السلام ثواب بردن اونا جای خود داره، ولی شبیه او و همجبهه با اونها خواهی شد. انسان هست و همین آرزوهاش، انسان هست و همین حب و بغض ها و میل و نفرت هاش. اگر میل من، اگر حب من، اگر آرزوی من بودن با جبهه حق باشه، خب همراه میشم، پیوند میخورم با اونها. کسی که دلش رو محبت یک جبهه پر کرده باشه، یک محبوبی دلش رو برده باشه، این جزئی از هویتش میشه. به تعبیر پیغمبر المرء مع من احب، هر کسی با محبوبش همراه میشه. کسی که محبوبش اولیاء خدا هستن، محبوبش کمک دادن به جبهه حقه، اونی که دوست داره اقامه ولایت حق و احیای ولایت حقه، پیوند میخوره با اونها و همینجور در قیامت هم همراه اونها خواهد بود. سر محشور شدن بعضی با انبیا و اولیا همینه که دلشون، محبتشون پیوند خورده با انبیا الهی و اولیا خدا. یوم ندعو کل اناس به امامهم، که روز قیامت اون محب رو با محبوب محشور میکنیم. این پیوند قلبی برقراره. در خطبه 12 نهج البلاغه داره که امیرالمومنین علیه السلام از جنگ جمل برمیگشتن، یکی از اصحاب عرض کرد که یا امیرالمومنین ای کاش برادرم هم همراه ما بود. امیرالمومنین علیه السلام سوال کرد احوا اخی که معنا، دل برادرت با ما بود؟ دوست داشت با ما باشه، در رکاب ما باشه؟ اون طرف گفت آقا بله دوست داشت باشه، حالا عذری داشت نتونست بیاد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود فقط شهدنا، او هم با ما هست. بعد فرمود ولقد شهدنا اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء سیرعف بهم الزمان و یقوا بهم الایمان. در آینده کسانی که هنوز به دنیا نیومدن، در صلب پدران هستن، هنوز به دنیا نیومدن، ولی در آینده دلشون با ما هست، هم عقیده با ما هستن، اونام با ما در رکاب ما بودن، تو ثواب در این جنگ با ما شریکن. این تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 12 نهج البلاغه هستش. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در جلد 53 بهار نقل میکنه، شخصی است به نام محی الدین اربلی، میگه من نشسته بودم با پدرم در یک قهوه خانه، رو تخت نشسته بودیم، مقابل ما یه تخت دیگری بود، یه شخصی نشسته بود که دستاری بر سر داشت، چرت میزد. در حین چرت زدن این دستار از سرش افتاد، این پارچه از سرش افتاد و دیدیم که جای یک زخمی، یک ضربت مثلا شمشیری، خنجری، چیزی بالای پیشانیش هستش. پدرم سوال کرد که این جای ضربت برای چیه؟ او گفت که این زخمی است که در جنگ صفین بر من وارد شده. من و پدرم هر دو خندیدیم که تو کجا و جنگ صفین کجا؟ قرنها از جنگ صفین میگذره. گفت من قضیه ای دارم، من به سمت مصر میرفتم، در راه یک کسی با من همسفر شد و با هم از هر دری شروع کردیم به صحبت کردن. صحبت افتاد به صدر اسلام و جنگ هایی که امیرالمومنین علیه السلام با دشمنانش داشت و از جمله جنگ صفین که امیرالمومنین با معاویه داشت. من متوجه شدم که این کسی که همسفر من شده ناسبی هست، از دشمنان اهل بیته، چون دیدم جسارت کرد به امیرالمومنین علیه السلام و گفت اگر من بودم در صفین شمشیرم رو از خون علی و یاران علی سیراب بکردم. من هم خیلی ناراحت شدم که این شخص اینجوری جسارت داره میکنه به امیرالمومنین. من هم در مقابلش جواب دادم که من هم اگر بودم در رکاب علی یاری میکردم به امیرالمومنین علیه السلام در مقابل دشمنانش. او وقتی فهمید من هم شیعه هستم با من درگیر شد، بر هم ضرباتی وارد کردیم و او با شمشیری که داشت یا حال خنجری که داشت محکم بر سر من زد. من چیزی متوجه دیگه نشدم، افتادم. بعد از لحظاتی چشم باز کردم، دیدم سرم تو دامن کسی است. اولین جمله‌ای که به من گفت فرمود نصرتنا نصرتک ولی ینصرن الله من ینصره، به ما یاری دادی ما هم به تو کمک کردیم و خدا به کسی که به او کمک بکنه یاری میده. دشمنت اون طرف افتاده. میگه من دیدم همون فرد اون طرف افتاده. بعد دستش رو کشید رو زخمهایی که بر بدن من وارد شده بود. هر زخمی که از زیر دستش عبور میکرد التیام پیدا میکرد، تا رسید به سنگین ترین زخمی که بر من وارد شده بود، زخمی که بالای پیشانیم بود. دست کشید رو سرم، حس کردم که این زخم جوش خورد و خون بند آمد. منتها خود ایشون فرمود که جای این زخم بالای پیشانیت باقی میمونه. اگر کسی از تو پرسید که این جای زخم چیه، بگو زخمی است که در رکاب امیرالمومنین در صفین بر من وارد شده. زخمی است که در رکاب امیرالمومنین در صفین بر من وارد شده، چون تو میخواستی با علی باشی. من بعد متوجه شدم که او وجود مقدس امام زمان علیه السلام بوده و من در خدمت اون حضرت بودم. همین جور هستش، کسی که دلش با یک جبهه باشه همراه اون جبهه است، پیوند میخوره با اون جبهه. البته این فقط مال جبهه حق هم نیستا، خدای نکرده اگر کسی دلش با جبهه باطل باشه، اگر کسی ولو جسمش تو جبهه حقه ولی میلش، دلش، آرزوش با یک فرهنگ شیطانی، با یک جبهه باطلی هست، او تو همون جبهه هست. المرء مع من احب، هر کسی با محبوبش همراه هستش. مرحوم آیا شیخ رجب‌علی خیاط که به هر حال از خوبان تهران بود، ایشون نقل میکنن که میگفت من یه موقعی یکی از مقدسین تهران که از دنیا رفت، من برزخش رو دیدم. خب ایشون ظاهرا به هر حال اهل این حرفا بود. من عالم قبرش رو دیدم، دیدم که دارن محاکمش میکنن و ازش سوالاتی میپرسن و جنایت ها و فساد هایی که شاه زمان ظاهرا رضا شاه بود، اون جنایت ها و فساد هایی که او کرده رو نسبت میدن به این فرد. چرا تو فلان این همه کشتار انجام دادی، جنایت کردی، چرا فحشا مرتکب شدی، چرا کشف حجاب کردی؟ این بیچاره میگه من کی این کار رو کردم، من کی آدم کشتم، من کی مرکز فحشا درست کردم. بهش میگن که تو نبودی که تعریف میکردی از شاه و میگفتی عجب آدم خوبیه، چه خدماتی کرده، تو جنایتهاش و فسادهاش شریک، به سهم خودت شریک. ما تو روایاتمون داریم که در روز قیامت در نامه عمل بعضی وقتی بهشون ارائه میدن نوشته شده قتل، فحشا، قمار. میگه من کی این کارا رو کردم، من کی مرتکب قتل شدم. میگن تو نبودی که یک حرفی زدی، یک کاری کردی که دهن به دهن گشت، باعث قتل کسی شد، تو هم به سهم خودت شریک، تو هم به سهم خودت شریک. در موضع گیری و جبهه بندی حتی میل انسان، آرزوی انسان و نیت قلبی انسان هم حساب داره. اینجور نیست که بی حساب کتاب باشه، باید معلوم باشه که میلت با کدوم جبهه است، دلت با کدوم طرفه، اینم حساب داره. منتها کمک به جبهه حق و عبادت تاریخی که عرض کردم فقط به نیت ختم نمیشه. بله، از نیت و میل قلبی شروع میشه به اقدام عملی، به صفبندی و موضع‌گیری، به جهاد ختم میشه. انواع دیگه و مصادیق دیگری داره عبادت. عبادت تاریخی فقط این نیست که دلت با جبهه حق باشه، نه خیر، مصادیق دیگری هم داره. اگر کسی شعائر دینی رو اقامه بکنه، شعائر دینی که اقامه حق تو جامعه هست، کمک به ولایت حق تو جامعه است، مثل مجالس فاطمیه، مثل مجالس محرم، مثل اربعین، مثل راهپیمایی اربعین، خب اینها کمک به ولایت حقه، اینها یاری رساندن به ولایت حق هستش. اینا هم عبادت‌های تاریخی است و فوق‌العاده هم هست. امام صادق علیه السلام به شاگرد خوبش فضیل ابن یسار فرمود تجلسون و تتحدثون، آیا مجلس میگیرید، دور هم میشینید، صحبت میکنید در رابطه با ما، در رابطه با دین و معارف دینی؟ فضیل ابن یسار عرض کرد که نه امیر ابن رسول الله، ما مجلس میگیریم. امام صادق فرمود، ابتدا فرمود اما انی احب تلک المجالس، من این مجالس رو دوست دارم. بعد فرمود فاحیوا امرنا، امر ولایت ما رو احیا بکنید. یعنی این مجالس جزو مصادیق احیاء ولایت و فوق العاده ارزشمنده. در زمان رضاخان که با مجالس اهل بیت در افتاده بود، محرم رو، مجالس سید الشهدا رو تعطیل کرده بود، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی رو، این مرجع با عظمت و بزرگوار، خیلی غصه میخورد که چرا وضع اینجوریه، کشف حجاب از طرفی، بستن مجالس از طرفی، خیلی غصه میخورد. یه کسی از باب اینکه میخواست مثلا دلسوزی بکنه و تسلی به ایشون بده، گفت حاج آقا حالا جلو نماز و روزه رو که نگرفتن، جلو واجبات رو که نگرفتن، جلو روزه رو گرفتن، مجلس روزه که واجب که نیه، مستحبه، شما چرا اینقدر قصه میخوری؟ مرحوم آقای شیخ فرمودن بله مستحبه، اما مستحبیست که هزار واجب رو حفظ میکنه، مستحبیست که هزار واجب رو حفظ میکنه. یعنی با دید شعائر اگر نگاه بکنید ضروریه واجبات رو حفظ بکنه. در هر حال اینم یکی از مصادیق احیاء امر اهل بیته که درود خدا بر شما مردم متدین و بزرگوار و عزیز که تو هر موقعیت، عید باشه، جشن باشه، غیر عید باشه، وضعیت کرونا باشه، با هر وضعیتی، با حفظ همه اون به هر حال ضوابط بهداشتی و دستوراتی که لازم رعایه هستش، اما مجالس رو حفظ کردید، چه مجالس خانگی چه مجالس عمومی رو حفظ کرد، درود خدا براتون. همینه، یک مؤمن باید احیا بکنه ولایت حق رو. منتها برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من یه نکته‌ای میخوام عرض بکنم. در زمان ما مهمترین مصداق عبادت تاریخی، مهمترین مصداق احیاء ولایت اهل بیت، حفظ نظام دینی هست، حفظ این نظام اسلامی و کمک و تقویت به این نظام هست. بالاترین مصداق این مصداق هستش. شما نگاه بکنید، این نظام هست که بعد از تحققش نام اهل بیت رو، نام اسلام رو در جهان گسترش داد. اون مقداری که تو این 40 سال، 40 اندی سال بعد از انقلاب و با تشکیل نظام اسلامی، نام اهل بیت، تشیع، اسلام، نام امام حسین، نام امام زمان در جهان گسترش پیدا کرد، در طول تاریخ ما داشتی؟ ابدا. اون مقدار که این نظام این کار رو و این خدمت رو انجام داد، ما در طول تاریخ داشتی؟ این نظام هست که زمین ساز ظهور حضرت ولیعصر علیه السلامه و رهبران این نظام با این انگیزه وارد میدان شدن، شهدامون با این انگیزه رفتن جان دادن و شهید شدن. خدا رحمت کنه آقای عسکرالله رو، یه خاطره ایشون یه 3-4 سال قبل از رحلتشون در قم توی یادواره شهدایی بیان کردن که این باید جزء اسناد انقلاب اسلامی ثبت بشه. آیه عسکرالله ایشون یه 3-4 سال عرض کردم قبل از رحلتشون فرمودن که من سال 42 که هنوز امام در قم بودن، یه چند تا سخنرانی کرده بودن، هنوز امام رو دستگیر نکرده بودن که بیارن تهران و بعدش مثلا اون تبعید صورت بگیره، یک پیامی رو از مبارزین تهران که با رژیم طاغوت مبارزه می کردن می بردم قم برای حضرت امام. تو مسیر که داشتم می رفتم متوجه شدم که تحت تعقیب هستم، نیروهای امنیتی شاه منو تعقیب میکنه. هر جا بر می گشتم، تو اتوبوس، تو کوچه، تو هر جایی، متوجه می شدم که منو دارن تعقیب میکنن. خیلی ترسیدم. و این ترس هم فقط به خاطر شخص خودم نبود. اسامی 40-50 نفر از مبارزین رو من تو ذهنم بود. می ترسیدم من رو بگیرن زیر شکنجه اونا رو لو بدم. ترسم بیشتر به خاطر این بود. با همین اضطراب رفتم قم و تو کوچه های قم رفتم سمت منزل حضرت امام. در باز بود و خودم رو انداختم داخل. امام اومده بود تو حیات. تا من رو دید که رنگم پریده و مضطرب هستم، همه چی رو فهمید. من رو آورد داخل اتاق، چایی برای من آوردن، پذیرایی کردن، حال احوال کردن. با اون آرامش دریایی خودش من رو آرام کرد. یه چند لحظه که گذشت یه نکته‌ای فرمود، من مقصودم اینه. امام فرمود که آیا عسکرالله، ما میخوایم حرکتی رو شروع کنیم که بعد از 30 سال پرچم دین، پرچم اهل بیت تو این کشور بره بالا، و این تازه قدم اول ماست. در قدم دوم کشورهای اسلامی که ذلیلانه دارن زیر چکمه‌های استعمار دست و پا میزنن، از این ذلت بیاریم بیرون. این قدم دوم ماست. و در قدم سوم جهان که بر طبل کفر و بی خدایی داره میکوبه، به سمت یک عدالت خواهی و معنویت خواهی سوق بدیم. تا وقتی این 3 قدم رو برداشتیم، امام زمان علیه السلام تشریف بیاره. اول ایران، دوم بیداری اسلامی، و سوم معنویت خواهی و عدالت خواهی جهانی. آیه عسکرالله، کار بزرگی در پیش داریم. شما از الان ترسیدی؟ اگه از الان ترسیدی برو کنار، کار بزرگی در پیش داریم. درود خدا بر اون پیری که چیزی رو که در اون زمان که ظلمت محض بود جوان در آینه نمیدید، او تو خشت خام میدید. رهبران این نظام چشمنداز دارن، میدونن دارن چی کار میکنن. این نظام زمین ساز ظهور هست. درود خدا بر حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون که این ایام ایام سالگرد شهادتشه. شما تو وصیت نامش ببینید حاج قاسم رو. حاج قاسم، مکتب حاج قاسم خلاصه شده تو وصیت نامش هست. شما تو وصیت نامش ببینید، تعبیرش اینه که قرارگاه حسین ابن علی امروز ایران هست. جمهوری اسلامی حرم اهل بیته. جمهوری اسلامی حرم اهل بیته که اگر این حرم ماند، حرمهای دیگر هم باقی میماند. و اگر این حرم از بین رفت، هیچ حرم دیگری باقی نمیماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی. در جای دیگری ایشون ولایت فقیه رو خیمه رسول الله میدونست و همین هم هست. تعبیر حاج قاسم تو وصیتش اینه که ولایت فقیه خیمه رسول خدا هست. والله 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 دشمن امروز در صدد زدن این خیمه است. اگر این خیمه رو زد، هیچ حرم دیگری، نه بیت الله الحرام، نه مسجد النبی، نه نجف، نه کربلا، نه سامرا، نه کاظمین، نه مشهد، هیچ حرم دیگری باقی نخواهد بود. درود خدا بر این مرد خدا. 40 سال برای امنیت این نظام و حفظ این نظام جهاد کرد و تکه تکه شد، به حرف خودش باور داشت. صدق و معاهد الله علیه. همینه. امروز مهمترین مصداق برای عبادت تاریخی، برای همجبه شدن با انبیا و اولیا، حفظ این نظام، تقویت این نظام، کمک به این نظام هستش. نقطه مقابل عبادت تاریخی، معصیت تاریخیه. معصیت تاریخی این هست که انسان کاری بکنه ضربه بزنه به ولایت حق، کاری بکنه تضعیف بکنه ولایت حق، و نماد ولایت حق، تجسم ولایت حق، امام معصوم رو، امیرالمومنین رو. مهمترین سعیی که شیطان و دستگاه ابلیس داشته این بوده که مردم رو از اون تجسم ولایت حق، از اون فرمانده ولایت حق جدا بکنه. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام بعد از رسول خدا فرمانده این جبهه است، تجسم ولایت حق. اگر مردم از او جدا بشن، از هدایت جدا شدن، از صراط جدا شد، تا او هست و همراهی با او در صراط حرکت میکنن. از صراط هو علی ابن ابی طالب. اگر میخواید ببینید مأموریت حضرت زهرا سلام الله علیها چی بود، مأموریت حضرت زهرا سلام الله علیها حفظ محور جبهه حق، حفظ تجسم ولایت حق. امیرالمومنین علیه السلام بود که اگر او رو حفظ بکنه جبهه باقی میمونه، و اگر او رو بزنن و حذفش بکنن جبهه حق از بین خواهد رفت. الله اکبر. ماها عبادت تاریخیمون اینه که شریک بشیم با انبیا و اولیا، شریک بشیم با انبیا و اولیا در جبهه حق. اما عبادت حضرت زهرا اینه که خود جبهه رو حفظ کنه، خود جبهه حق رو حفظ بکنه، با حفظ محورش، با حفظ امامش. اگر امامش رو بزنن، پیغمبر رو زدن، قرآن رو زدن، جبهه حقی دیگه باقی نمونه که من و شما عبادت تاریخی انجام بدیم، بخوایم شریک بشیم با انبیا و اولیا تو تاریخشون، تو عباداتشون، جبهه حقی دیگه باقی نمونه. این اون مأموریت حضرت زهراست که کل تاریخ اگر عبادت میکنه مرهون اوست. او جبهه رو نگه داشت. وجود مقدس پیغمبر اکرم در بیان فضائل امیرالمومنین علیه السلام و تعریف کردن از امیرالمومنین محدودیت داشت. پیغمبر خیلی نمیتونست فضائل امیرالمومنین رو بگه، با اینکه اون مقداری که لازم بود گفت، اما پیغمبر محدود بود، زبان مبارکش بسته بود از اینکه فضائل امیرالمومنین رو بگه. یکی از دلایلش حقد و کینه و حسادت بعضی بود، برای همینم خیلی تعریف از امیرالمومنین نمیتونست بکنه، اما از زهرا میتونست تعریف بکنه، از فضائل حضرت زهرا پیغمبر میتونست بگه. آنقدر پیغمبر گفت که زهرا شاخص بشه. پیغمبر اکرم گفت اول شخص یدخل الجنه فاطمه، اول کسی که وارد بهشت میشه فاطمه است. البته اول شخصی که وارد بهشت میشه پیغمبره، اول شخص عالم وجود، ولی فاطمه جان پیغمبره. اینا تعددی ندارن، اینا یه اتحاد روحی دارن. پیغمبر اکرم راجع به فاطمه زهرا فرمود که لوکان الحسن شخصا لکان فاطمه، بلی اعظم، اگر تمام خوبی ها تجسم پیدا بکنه میشه فاطمه، بلکه فاطمه بالاتره. پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعت منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. هر کی او رو اذیت کنه خود من رو اذیت کرده، هر کی من رو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده. پیغمبر فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها، خدا با غضب و رضای فاطمه غضب میکنه یا راضی هست. با اعمالش هم پیغمبر اکرم کاری کرد که فاطمه شاخص بشه. این پیغمبر با عظمت هر بار زهراش رو میدید به استقبال میرفت، خم میشد، دستش رو میبوسید، کاری میکرد که اصلا بس رابطه پدر و دختری نیست، کدوم پدر این کارا رو میکنه. هر بار زهراش رو میدید این عمل رو انجام میداد. این پیغمبر با عظمت هر روز صبح از اون موقعی که آیه تطهیر نازل شد میرفت در خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا، صدا میزد برای نماز اونها رو، نماز صبح، و بعد گفت یا اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یا اهل البیت. موقع نماز به همه نشون داد که اهل بیت قرآن کیا هستن. پیغمبر اکرم هر موقع مسافرت میرفت آخرین نفری که خداحافظی میکرد از خانه فاطمه زهرا بود، و اولین کسی که با او سلام علیک میکرد در برگشت از مسافرت خانه فاطمه زهرا بود. زهرا رو شاخص قرار داد که هر جا زهرا هست همون جا حق هست، هر جا زهرا هست حق همون جاست. این کاری بود که پیغمبر اکرم کرد و عجیب بود. من یه نکته فقط عرض میکنم، بحثم رو جمع میکنم، خیلی عذر میخوام در محضر رهبر بزرگوارمون، من دارم اسای ادب میکنم و مصدق میشم، معذرت میخوام. یه نکته عرض میکنم بحثم تمام. یک قضیه از مرحوم علامه امینی نقل شده، من کاری ندارم به این قضیه که اصلا بوده نبوده، ولی یه استدلالی از ایشون نقل شده، اون استدلال مهمه. نقل شده که علامه امینی در یک جمعی حضور داشتن، قرار شد هر کسی یه روایت بخونه، یه روایت صحیح السند، بلکه یه روایت متواتر که بین فریقین، بین شیعه و سنی همه قبول دارن. نوبت رسید به علامه امینی، شما هم حدیثی بخونید. علامه امینی ایشون فرمودن که این روایت رو که من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه، که به این مضمون، به الفاظ مختلف ولی به این مضمون که اگر کسی امام نداشته باشه و از دنیا بره، به مرگ جاهلی که مرگ کفر هست از دنیا رفته، آیا این روایت روایت متواتر هست یا نه؟ همه تصدیق کردن بله واقعا هم هست. در صحاح اهل سنت، در مسانید اهل سنت، در مجامع شیعه که پر هستش. بعد علامه امینی یه جمله گفتن، ایشون فرمودن که یه سوال، آیا فاطمه زهرا وقتی از دنیا رفت امام داشت یا نداشت؟ امام داشت یا نداشت؟ همین این سوال. اگر بگید نداشت، امام نداشت و از دنیا رفت، نعوذ بالله که فاطمه به کفر از دنیا رفته باشه، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته باشه، فاطمه ای که شاخص حقه. و اگر امام داشت، امامش کی بود؟ همین فاطمه با عظمت. دیگه مثل امشب امیرالمومنین رو تنها گذاشت، شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. به فرموده امام صادق، اگر اون چنان که حضرت فرمود، بعد از نماز مغرب امروز و قبل از نماز عشا باشه، یه چند ساعتی بیشتر از شهادت حضرت زهرا نمیگذره، خیلی نزدیک. و خانه امیرالمومنین سوت و کور شد، خانه امیرالمومنین سوت و کور شد. امیرالمومنین در مسجد بود، نشسته بود که خبر بهش دادن. ظاهراً امام حسن و امام حسین علیهم السلام دوان دوان اومدن دم در مسجد، با گریه بلند گفتن یا ابتا ماتت امنا، مادرمون از دنیا رفت. الله اکبر. امیرالمومنین نشسته بود، فوقع علیون علی وجهه، افتاد، به صورت افتاد. امیرالمومنین در رحلت پیغمبر نیفتاد، اما در شهادت زهرا افتاد. پیغمبر 3-4 روز قبل از رحلت خودش به امیرالمومنین گفته بود که علی جان، تو 2 رکن داری، 2 ستون و پشتیبان داری که بعد از چند روز یکی از ارکانت از بین خواهد رفت. 3-4 روز گذشت، پیغمبر از دنیا رفت، رحلت کرد. امیرالمومنین فرمود هازا احد و رکنی، یکی از 2 رکن من رفت. ولی امیرالمومنین نیفتاد، قش نکرد، چون زهرا بود، چون رکنش بود، پشتیبانش بود. اما اینجا وقتی شهادت حضرت زهرا رو بهش خبر دادن، فوقع علیان علا وجهه، با صورت افتاد. وقتی بلند شد خودش فرمود هازا هو الرکن الثانی، این اون ستون دومم بود، این اون ستون دومم بود. سریع اومد منزل، وقتی اومد خانه دید حضرت زهرا سلام الله علیها یه پارچه‌ای رو صورت خودش کشیده، این پارچه رو کنار زد. من تو بعضی از نقل‌ها دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها ظاهراً دستش رو هم رو صورتش گذاشته بود. برای چی؟ چرا حضرت زهرا این دست رو صورت گذاشته بود؟ نمیدونم. زهرا جان، شاید انگار انقدر این اواخر صورت خودت رو میپوشوندی از امیرالمومنین، مثل اینکه عادت کردی. موقع رحلت بخواب شهادتت هم دستات رو صورتت گذاشتی. امیرالمومنین نشست، بچه ها هم گریه می کردن. حضرت صدا زد، دختر رسول خدا چند بار صدا زد، بعد فرمود کلمینی یا فاطمه، انا ابن عمی که علی ابن ابی طالب، من پسر عمد علی هستم. ففتحت عینه ها، چشمان کمرمقشون رو حضرت زهرا باز کرد، نگاه کرد به شوهر مظلومش، به بچه هاش که نشسته بودن، وصیت کرد و جمله هایی گفت خیلی سوزناک. یک جمله شو من عرض میکنم، همین جمله برای مصیبت ما. جمله عرض حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که یا ابوالحسن ابکلی و ابکل الیتاما، هم برای من گریه کن، هم برای یتیمان، بچه های یتیمم گریه کن. خب این که امیرالمومنین برای حضرت زهرا گریه بکنه، این معلومه معناش چیه. این معناش معلومه، گوهری مثل زهرا که پشتیبان امیرالمومنین و رکن امیرالمومنین بود، طبیعیه که امیرالمومنین براش گریه کنه. اما چرا حضرت زهرا گفت برای بچه های یتیم هم گریه کن؟ این برای چی بود؟ شاید این بود که زهرای عطر میدونه وقتی توی خونه مادری از دنیا بره، اونم اگر یه مادر جوانی باشه که بچه هاش کوچیکن، هنوز 3 ساله، 5 ساله، 6 ساله، 7، بچه هاش کوچیکن، وقتی یه مادری از دنیا بره، باید این بچه ها رو ببرن بیرون که غسل دادن مادر و کفن کردن مادر رو نبینن. اما دلها بسوزه برای امیرالمومنین علیه السلام که به کی بسپره بچه هاشو، کجا برن؟ خود امیرالمومنین هم که باید غسل بده، معصوم باید معصوم رو غسل بده، کسی دیگری که نمیتونه غسل بده، تا خود امیرالمومنین مراقب این بچه ها باشه. وقتی این بچه های معصوم نشستن غسل دادن مادرشون رو میبینن، آستین به دهان گرفتن، آهسته آهسته گریه میکنن، امیرالمومنین تو وسط غسل بلند بلند گریه کرد و به هر حال غسل رو تمام کرد. یه نگاهی کرد به بچه های کوچکش، دید انگار این طفلیا دارن قالب تهی میکنن. فرمود حسنم، حسینم، صدا زد بچه هاشو، هلمو تزودو امکم، بیایید آخرین توشه رو از مادرتون بردارید، فهازل فراغ و لقاء فی الجنه، دیگه آخرین دیدارتون هستش تو عالم دنیا. بچه ها اومدن خودشون رو انداختن رو مادر، از آسمان صدا بلند شد، یا ابل حسن ارفع هما انها، این بچه ها رو بلند کن. ملائکه آسمان به ناله در اومدن. دو تا معصوم بودن که زمین خوردن، دو تا معصوم بودن که بر زمین افتادن. یکی امیرالمومنین بود که وقتی خبر بهش دادن تو مسجد، همجور که عرض کردم، افتاد، و یکی ابا عبدالله الحسین بود، شب جمعه هست، رو اسب نشسته بود، بدنش مجروح بود، یه لحظه فوقف لیستریح ساعتا، استاد یه نفس تازه بکنه، سنگی به پیشانیش خورد، لباسش رو بلند کرد خون رو پاک بکنه، تیر هرمله آنچنان بر سینه ابا عبدالله نشست که حضرت تیر رو از پشت در آورد و خون فواره زد، دیگه ابا عبدالله نتونست رو اسب بنشینه. فسقط الحسین ان فرسه الی الارض علی خده الایمن، با صورت افتاد بر زمین، رو صورت راستش صورتش رو قرار داد. نزل جناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.